سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب مینیمالیسم دیجیتال نوشته کال نیوپورت. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 16 احیای گفتگو. تا رسیدن به این قسمت ما از یک سری واژه‌های قدیمی مختلف استفاده کردیم تا بین معاشرت از راه واسطه‌های متنی و صفحه نمایش گوشی و ارتباط آنالوگ قدیمی که بشر تکامل پیدا کرده تا به دنبالش باشه تمایز قائل شدیم. از اینجا به بعد میخوام این دسته‌بندی واژه‌های سودمند رو از یک استاد دانشگاه MIT به اسم شری ترکل که محقق پیشرو در زمینه تجربه درونی فناوری است قرض بگیرم. ترکل در کتاب منتشر شدهش در سال 2015 به اسم احیای گفتگو از واژه اتصال برای تعاملات با پهنای باند کم که زندگی اجتماعی آنلاین ما رو تعریف میکنه استفاده میکنه و گفتگو رو برای معاشرت‌های با پهنای باند بالا که تعریف کننده ارتباط دنیای واقعی انسان هاست به کار میبره و این دو رو کاملا از هم جدا میکنه. ترکل با فرضیه ما مبنی بر اهمیت ویژه گفتگو موافقه. گفتگوی رو در رو انسانی ترین و انسانساز ترین کاریست که انجام می دهیم. وقتی واقعا با دیگران رو در رو می شویم، یاد می گیریم که گوش کنیم. اینجاست که توانایی همدلی در ما ایجاد می شه. اینجاست که ما لذت شنیده شدن و درک شدن رو تجربه می کنیم. او مخاطبانش رو با دانش آموزانی که با حس همدلی مشکل دارن آشنا میکنه چون اونها تمرین کافی برای دریافت سرنخ‌هایی در گفتگو و پیشگویی بر اساس حالت چهره آدم‌ها رو ندارند و همینطور پیشبینی رفتار یک همکار 34 ساله که متوجه شده در همه معاشرت‌های آنلاینش نوعی عنصر به شدت خسته کننده نمایشی وجود داره تا جایی که مرز بین واقعیت و نقش بازی کردن رو گم میکنه. ترکل توجه خودش رو به محل کار معطوف کرده و کارکنان جوانی رو پیدا میکنه که به ایمیل پناه میبرند و سعی میکنند از ایمیل به جای گفتگوهای رو در رو استفاده کنند. چون فکر یک گفتگوی بدون ساختار از پیش تعیین شده اونها رو وحشت زده میکنه. همینطور تنش های غیر ضروری محیط اداری که بی جهت بزرگ میشن. چون ارتباط ها از گفتگوی عادی با ریزه‌کاری های خاصش به سمت یک اتصال گیج کننده پیش میره. طی حضور ترکل در برنامه گزارش کولبر، استیون کولبر به عنوان میزبان از او یک سوال عمیق پرسید که هسته اصلی استدلال ترکل رو مشخص میکنه. مگه نه این که همه این توییت های کوتاه و جرعه های کوچک اتصال های آنلاین روی هم رفته به یک قلب بزرگ در قالب گفتگوی واقعی منجر میشه؟ جواب ترکل واضح بود. نه، نمیشه. گفتگوی رو در رو یواش یواش پیش میره. به ما صبر کردن رو یاد میده. ما به تون صدا و ریزه‌کاری های کوچیک اون گفتگو دقت میکنیم. اما وقتی با دستگاه های دیجیتال ارتباط برقرار میکنیم، چیزی که یاد میگیریم یه سری عادات کاملا متفاوته. رویکرد ترکل به عنوان یک مینیمالیست دیجیتال واقعی به این موضوعات از نقطه نظر استفاده هوشمندانه از ابزارهای ارتباطی دیجیتاله، نه حذف کامل اونها. او می نویسه استدلال من نه علیه فناوری بلکه موافق گفتگوست. او مطمئنه که ما میتونیم تغییرات لازم رو برای بازیابی گفتگویی که برای رشد به اون نیاز داریم ایجاد کنیم و خاطر نشان میکنه که برخلاف جدی بودن این لحظه او همچنان خوشبینه که وقتی متوجه میشیم مسئله جایگزین کردن اتصال با گفتگوست میتونیم کمی بهتر روی عمل کردمون فکر کنیم. من هم به خوشبینی ترکل هستم و فکر میکنم راه حلی مینیمالیستی برای رفع این مشکل وجود داره. اما نسبت به بزرگی کاری که باید انجام بشه کمی بدبینم. ترکل در اواخر کتابش مجموعه ای از توصیه ها رو ارائه میده که بیشتر روی این ایده تمرکز میکنه که باید در زندگی فضای بیشتری برای گفتگوهای با کیفیت در نظر بگیرید. هدف این توصیه بی عیب و نقصه. اما میزان اثر بخشی آن سوال برانگیز خواهد بود. همانطور که پیشتر در این فصل بحث کردیم، ابزارهای ارتباطی دیجیتال اگر بی هدف استفاده بشن، راه خودشون رو باز می کنند و به نحوی گفتگو رو با اتصال جایگزین می کنند. اگر از ابتدا رابطتون رو با ابزارهایی مثل شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های متنی اصلاح نکنید و فقط سعی کنید گفتگوهای بیشتری در زندگیتون ایجاد کنید، احتمالاً شکست خواهید خورد. زندگی دیجیتال همراه با گفتگوی واقعی افسوده کافی نیست. تغییر در رفتار باید اساسی تر باشه. برای موفقیت در مینیمالیست دیجیتال بودن، باید به نحوی با رابطه بین گفتگو و اتصال روبرو بشید که براتون منطقیه. اما من برای آماده کردن ذهنتون برای انجام این کار در صفحه‌های بعدی یک راه حل نسبتاً افراطی ارائه می‌کنم که شخصاً اون رو جذاب می‌دونم. نوعی فلسفه برای اجتماعی بودن در عصر دیجیتال. اسم جدیدی که روی اون گذاشتم معاشرت مکالمه محوره که حروف اول همه کلماتش مثل همه. شما میتونید این ایده ها رو با توجه به واقعیت های منحصر به فرد زندگی اجتماعیتون تعدیل کرده یا اونها رو به کلی رد کنید. اما باید برای حل این مشکلات به راه حل هایی فکر کنید که نسبتاً تهاجمی هن. خیلی ها گفتگو و اتصال رو دو استراتژی متفاوت برای رسیدن به یک هدف، یعنی مدیریت زندگی اجتماعی خودشون میدونن. این طرز تفکر میگه راه‌های مختلفی برای مدیریت روابط مهم در زندگیتون وجود داره و زندگی مدرن امروز باید از تمام ابزارهایی که در دسترس هستن استفاده کرد. از گفتگوی رو در رو گرفته تا لمس کردن آیکون قلب زیر پست اینستاگرام یک دوست. فلسفه معاشرت مکالمه محور موضع سختری میگیره. استدلال میکنه که مکالمه تنها نوع تعاملی است که در مدیریت روابط اجتماعی قابل قبوله. این مکالمه میتونه شکل یک ملاقات رو در رو رو به خودش بگیره یا میتونه یک گفتگوی ویدیویی تصویری و یا یک تماس تلفنی باشه. هر چیزی که با معیارهای شری ترکل در مورد انتقال سرنخ‌ها و ریزه‌کاری‌های گفتگوی آنالوگ همخوانی داشته باشه. چیزهایی مثل تون صدا یا حالات چهره. هر چیز متنی یا غیر تعاملی گفتگو محسوب نمیشه و در عوض باید در زیر مجموعه اتصال دسته‌بندی بشه. یعنی همه شبکه‌های اجتماعی، ایمیل، پیام متنی و پیام رسان‌های فوری. در این فلسفه هر اتصالی تا حد ایفا کردن نقش لوجستیکی تنزل درجه پیدا میکنه. این نوع تعامل حالا دو هدف داره. کمک به تنظیم زمان گفتگو یا انتقال مؤثر اطلاعات کاربردی. اتصال دیگر جایگزین گفتگو نیست، بلکه حامی آن است. اگر فلسفه معاشرت مکالمه محور رو دنبال می کنید، ممکنه باز هم بعضی از حساب‌های شبکه‌های اجتماعی رو برای بیشتر کردن سرعت انتقال اطلاعات لوجستیکی حفظ کنید. اما عادت مدام چک کردن این نرم افزارها رو کنار می زارید. همینطور عادت لایک کردن و نظردهی کوتاه زیر پستا و عادت پست گذاشتن بیمارگونه و مدام چک کردن پستتون برای دیدن بازخوردهایی که گرفته. با توجه به این موضوع دیگه دلیلی برای نگه داشتن این برنامه ها توی گوشیتون نیست، چون هدف اصلی اونها معمولاً تضعیف تلاش های شما برای داشتن تعاملات غنیه. آنها در عوض میتونن روی کامپیوتر شما نصب بشن تا بازدهی بهتری داشته باشن و در مواقع خاص استفاده بشن. همچنین اگر معاشرت مکالمه محور رو انتخاب میکنید، به احتمال زیاد به خدمات پیام متنی برای ساده تر کردن کار جمع‌آوری اطلاعات یا هماهنگ کردن رویدادهای اجتماعی و یا پرسیدن سوالات سریع نیاز دارید. اما دیگه در تمام طول روز در مکالمات متنی بی پایان و پشت سر هم شرکت نمی کنید. اجتماعی بودن اصلی گفتگوی واقعی است و ارسال متن دیگه جایگزین مناسبی برای اون نیست. حواستون باشه که در معاشرت مکالمه محور در سبک مینیمالیست نیازی نیست از شگفتی های ابزارهای ارتباطی دیجیتالی صرف نظر کنید. برعکس، این فلسفه تشخیص میده که این ابزارها میتونن پیشرفت‌های چشمگیری در زندگی اجتماعی شما ایجاد کنن. از جمله مزایای این فناوری‌های جدید اینه که به شدت روند قرار گذاشتن برای مکالمه رو ساده می‌کنن. وقتی ناگهان بعد از ظهر آخر هفته‌تون خالی میشه، یک سری پیام‌های متنی سریع میتونن به سرعت دوستی رو که برای پیاده‌روی با شما فرصت داره پیدا کنن. همینطور ممکنه خدمات یکی از شبکه‌های اجتماعی به شما اطلاع بده که یک دوست قدیمی به شهر شما میاد و به این ترتیب شما میتونید برای شام با این دوست قرار بذارید. نوآوری‌های ارتباط دیجیتالی راه‌های ارزان و مؤثری برای برداشتن موانع از سر راه مکالمه‌های از راه دور فراهم می‌کنه. وقتی خواهرم در ژاپن زندگی می‌کرد، ما به طور منظم با برنامه فیس‌تایم با هم صحبت می‌کردیم. تصمیم گرفته بودیم که هر لحظه که یک دلمون خواست با هم تماس بگیریم. مثل وقتی که با یکی از عزیزانتون توی یه خیابون زندگی می‌کنید و گاهی ناگهان هوس می‌کنید به او سری بزنید. در هر دوره دیگری از تاریخ بشر چنین قابلیتی معجزه تلقی می‌شد. می‌خوام بگویم این فلسفه هیچ مخالفتی با فناوری نداره. البته فقط تا زمانی که این ابزار برای بهبود زندگی اجتماعی شما در دنیای واقعی استفاده بشه، نه اینکه اون رو از بین ببره. بهتره واضح بگم، معاشرت مکالمه محور نیازمند فداکاری است. اگر این فلسفه رو قبول می‌کنید، قطعاً تعداد افرادی رو که با اونها رابطه فعال دارید کاهش خواهید داد. مکالمه واقعی زمان می‌بره و تعداد کل افرادی که شما میتونید با حفظ این استانداردها حفظ کنید به میزان قابل توجهی کمتر از تعداد افرادی است که میتونید در توییتر دنبال کنید یا ری توییت و لایک کنید و گاهی نظری زیر پستاشون در شبکه‌های اجتماعی بنویسید و یا پیام متنی براشون بفرستید. وقتی دیگر فعالیت‌های قبلیتون رو به عنوان یک تعامل پرمعنی در نظر نگیرید، ظاهراً حلقه اجتماعیتون تنگ‌تر میشه. با این حال این حس کوچک شدن غیر واقعی است. همانطور که در طول این فصل بحث کردم، گفتگو چیز خوبی است. همان چیزی که ما به عنوان انسان ناخودآگاه جذبش میشیم و به ما حس اجتماعی بودن و تعلق داشتن که برای رشد ضروری است میده. طرف دیگر اتصاله که هرچند در لحظه جذابه ولی میزان خیلی کمی از نیازهای ما رو برآورده میکنه. در روزهای اولیه پذیرش قالب ذهنی معاشرت مکالمه محور ممکنه کمی احساس ناامنی کنید و دلتون برای چیزی تنگ بشه که استیون کلبر اسمش رو جرعه‌های کوچک اتصال آنلاین گذاشته بود. از دست دادن ناگهانی روابط ضعیف و حاشیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ممکنه باعث بشه گاهی احساس تنهایی کنید. اما همانطور که بیشتر این زمان رو صرف گفتگو می کنید، قنای معاشرت آنالوگ تأثیر به مراتب بیشتری نسبت به روابطی که کنار گذاشتید خواهد داشت. شری ترکل در کتابش نتیجه یک تحقیق علمی رو به طور خلاصه بیان می کنه و میگه تنها 5 روز در اردو بدون تلفن و اینترنت کافی است تا باعث افزایش قابل توجه حس تندرستی و ارتباط بشه. فقط چند بار قدم زدن با یک دوست یا حس کردن پیچ و خمهای یک مکالمه دلنشین تلفنی کافی است تا تعجب کنید که چرا تا پیش از این احساس می کردید بهتره از کسی که درست روبروتون نشسته رو برگردونید تا نظری زیر پست اینستاگرامی پسر عموتون بذارید. چه فلسفه معاشرت مکالمه محور پیشنهادی من رو قبول بکنید چه نکنید. امیدوارم از کلیت اون الهام و انگیزه بگیرید. رابطه بین حس عمیقاً انسانی اجتماعی بودن ما و ابزارهای ارتباطی دیجیتال و مدرن پرتنشه و اگر به درستی مدیریت نشه میتونه مشکلات قابل توجهی در زندگیمون ایجاد کنه. شما نمیتونید انتظار داشته باشید یک برنامه موبایل که در اتاق یک خوابگاه دانشجویی یا بین میزهای پینگ پونگ مرکز رشدی در سیلیکون ولی ایده پردازی شده بتونه با موفقیت جایگزین انواع معاشرت‌های سودمندی بشه که ما طی هزاران سال سخت با اونها سازگار شدیم. جنبه اجتماعی بودن ما برای انتقال به یک شبکه اجتماعی یا تقلیل یافتن به پیام‌های فوری و ایموجی‌ها زیادی پیچیده است. هر مینیمالیست دیجیتالی باید با این واقعیت روبرو بشه و در پی آن ارتباط خود با این ابزارها رو مدیریت کنه. من به همین دلیل طرفدار رویکرد مبتنی بر معاشرت مکالمه محور هستم. چون متاسفانه به این نتیجه رسیدم که هر گونه تلاش برای حفظ رویکرد دوگانه نسبت به مکالمه به لغزش منتهی خواهد شد. رویکرد دوگانه یعنی ترکیب ارتباطات دیجیتال با گفتگوی آنالوگ سنتی. با این وجود شاید دیگران از من قوی تر باشند و بتونن تعادل سالمی بین این دو حوزه تعاملی برقرار کنند. بنابراین من در مقابل میل به جزمگرایی در این مورد مقاومت میکنم. کلید اصلی نیت پشت تصمیمی است که شما می‌گیرید و نه لزوماً جزئیات آن. برای کمک به این تفکر مینیمالیستی، این فصل با مجموعه ای از تمرین‌های واقعی در جهت احیای گفتگو به پایان میرسه. هشدار من که حالا دیگه همیشگی شده در این مورد هم صدق میکنه. این پیشنهادها نه جامعند و نه الزامی. در عوض از انواع تصمیم‌ها درکی به شما میدهند. تصمیم‌هایی که میتونن به بازگشت به نوع ارتباطی که به عنوان انسان نیازمند آنیم مؤثر باشند. تمرین لایک نکنید. برخلاف باور عمومی، این فیسبوک نبود که آیکون لایک رو اختراع کرد. این اعتبار به سرویس تقریبا فراموش شده فرند فید تعلق داره که این ویژگی رو در سال 2007 معرفی کرد. اما وقتی 16 ماه بعد فیسبوک که محبوبیت آن خیلی بیشتر از قبل شده بود، آیکون انگشت شست بالا گرفته زیر هر پست رو معرفی کرد، مسیر رشد شبکه‌های اجتماعی برای همیشه عوض شد. اعلام اولیه این ویژگی که توسط یکی از کارمندان ارتباطات شرکت به اسم کتی چان در زمستان سال 2009 منتشر شد، توضیح کمی در مورد انگیزه پشت این نوآوری میده. چان میگوید که در بسیاری از پست‌های فیسبوک تعداد زیادی از نظرات همگی چیز تقریبا مشابهی میگن. نظراتی مثل عالی یا دوست داشتنیه یا چقدر خوب. دکمه لایک به عنوان یک راه ساده تر برای نشان دادن تایید کلی یک پست معرفی شد که هم باعث صرفه‌جویی در وقت می شد و هم اجازه می داد قسمت نظرات برای متنای جالب تر باقی بمونه. پایان اپیزود 16 هم.